أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از دلالت عبارت مرحوم کلینی بر صحت روایات کافی به این نتیجه رسیدیم که ظاهراً در دلالت خود این عبارت بر مدعا مشکلی وجود نداره. نوبت رسید به قرائنی که مرحوم آقای خویی بر عدم دلالت عبارت کلینی بر مدعا ذکر کردن. ایشون یک شواهدی رو زمیمه کردن به فرمایش مرحوم مامقانی که تأکید بکنن و تأیید بکنن به این که عبارت کلینی دلالت بر صحت همه روایات کافی نداره. چهار شاهد رو مرحوم آقای خویی ذکر کردن. شاهد اول این بود که مرحوم کلینی در کتاب کافی روایات زیادی را از غیر معصومین نقل کرده و از جمله 12 روایت را ذکر کرده هم که از معصومین نقل نشده. خب روایات متعددی عرض به حضور شما در اینجا ذکر شده که این روایات اگر بخواهیم مورد ارزیابی قرار بدیم و پاسخ به این شاهد مرحوم آقای خویی بدیم، به طور کلی میتونیم اینها رو در 5 بخش تقسیم بکنیم. بعضی از این روایاتی که از معصومین نقل نشده مضامینش در روایات دیگری وجود داره که اون روایات از معصومین نقل شده. خب حالا اگر یه روایتی ولو خودش از معصوم نقل نشده باشه اما به همین مضمون و حتی بعضاً به عین همین الفاظ روایاتی وجود داشته باشه که اونها از معصوم نقل شده باشه، آیا این مشکل عدم نقل از معصوم رو برطرف نمی کنه؟ بعضی از این روایاتی که در کافی وارد شده و مستند و معصوم نیست از این قبیله که به همین مضمون و گاهی به همین الفاظ روایت دیگری است که از معصوم وارد شده. مثلا این عرض به حضور شما روایت که از هشام ابن حکم نقل شده، ما روا عن هشام ابن حکم انه قال الاشیاء کلها لا تدرک الا به امرین بالحواس والقلب. ادامه داره، اشیا فقط و فقط به دو چیز درک میشن، یکی حواس و یکی قلب. اصول کافی جلد 1 صفحه 9. خب اینجا مرحوم آقای خویی گفتن که خب این روایت از هشام نه از معصوم، چون به این مطلب استدلال کرده که رؤیت به عین باطل است و این محاله و نمیتونه امام یه چیزی را فرموده باشه که محال باشه. اما به همین مضمون روایات دیگری در همین باب وارد شده و اونها مستند به معصومن. که حالا البته تفاوتی داره این روایت با اون روایات که اینجا هشام یه فروعی رو اضافه کرده، اما اصل مضمونی که محل اشکال آیخوی قرار گرفته در روایات دیگری در همین باب با همین به اصطلاح محتوا ذکر شده. یعنی هشام خودش باز در یه روایت صحیحه همین مضمون را غیر از این روایت از امام نقل کرده. بنابراین به نظر میرسه که این عدم استناد به معصوم در این روایت علیکم السلام محل اشکال نیست. بلا
دلیلی که مفهوم خوی آوردن مثلا چون روایت دیدن به عین و باطل میکنه قبول نداره.
نه نه نه، در این روایت این شده. الان دیگه میگه هشام استدلال کرده که رؤیت به عین باطله، روایت مفصل ها رو مراجعه بفرمایید. و خب رؤیت به عین باطله، خب این که این حرف درست نیست.
این ایشون دلیل گرفتن به اینکه این پس هم از معصوم صادر شده باشه،
چون متضمن یه مطلب محالیه.
بعد ما داریم میگیم که خب ولی مضمون روایت رو خود معصوم داره.
خب بله، این اصلا این نیست. یعنی میخوام بگم این به هر حال محتاج به یک تفسیر و بیانه. این در واقع در مورد او یک شبهه مطرح بود و این به نوعی خواسته اون شبهه رو جواب بده. که مثلا فرض کنید که قول به تجسیم را پذیرفته بوده و این به نوعی در مقام پاسخ به اوست، عنایت فرمودید. لذا ما صرف نظر از این که حالا این روایت به صراحت از امام نقل نشده و نظر مضمون هم به نظر ایشون یه اشکالی درش هست، میگیم این همین هشام از امام روایت دیگری نقل کرده. حالا ما کاری نمیخوام الان بررسی دلالی بکنیم، میگیم به همین مضمون روایت دیگری هست. اگه این مضمون اشکال داره خب اونا را باید اشکال کنید. اگر اینو دارید میگید از امام نقل نشده، خب در روایاتی مشابه این همین مضمون از امام نقل شده، پس نمیتونیم. ما فعلا با این جهت کار داریم بگیم این روایت از معصوم نیست. یه بخشی اینجوریه، بخشی از اون احادیثی که از معصوم نقل نشده به قرینه بعضی از روایات دیگر معلومه که از امام نقل شده. اینجا کاری به مضمون نداریم، اینجا میگیم قرینه روایات دیگر، به قرینه روایات دیگر میتوانیم بفهمیم معصومی که راوی از اون نقل کرده چه کسی بوده. مثلا در یه روایتی آمده ما اورده عن الفضیل قال، حالا روایت رو نقل کرده، علامه مجلسی در مرآت العقول می فرماید این ضمیر قاله یا به امام باقر برمیگرده یا به امام صادق. حالا این در خود اینجا و این هم از قرینه روایت دیگر به اصطلاح استفاده شده. یا مثلا در روایاتی از ابی حمزه اینجور آمده ما اورده ان ابی حمزه قال، حالا یه روایت این جمله شوالا کار داریم، المؤمنو خلط عمله بالحلم یجلس لیعلم و ینطق لیفهم. مؤمن عملش را با حلم مخلوط میکنه، یعنی حلم همیشه همراه مؤمن در کارهاش هست، تحمل، خویشتنداری، بردباری. می نشیند برای اینکه یاد بگیرد، یجلس لیعلم و ینطق لیفهم، اگر سخنم میگه و حرفم میزنه برای اینکه بفهمه، یعنی سخن او برای فهم و معرفت بیشتره، نه اینکه حالا همینجور سخن بگه برای اغراض دیگر، که ماشاءالله این روزا اینجور حرف زدن ها زیاده. کافی جلد 2 باب حلم حدیث 2 صفحه 111. خب حالا ما اینجا ببینید غرائنی هست از روایات دیگه که ان ابی حمزه ان علی ابن الحسین المؤمنو یسمت لیسلم و یمتق لیقنم. خب این روایت حالا از نظر مضمونی یه تفاوت هایی دارن، عین همون مضمون نیست. صدر این روایت با اون روایتی که از ابو حمزه نقل شده با هم مختلفه، اما آخرش مثل همه. خب این یک قرینه است که ما بتوانیم بگیم این امامی که ابی حمزه از او روایت رو نقل کرده، علی ابن الحسین امام سجاد علیهم السلام است. بخشی از دومی رو آدرسش رو ننوشتم من، باید همونجا باشه. حالا باب هم یا باب، بله قاعدتا باید همونجا باشه، من ننوشتم آدرس رو الان ننوشتم. گاهی بعضی از این روایات به واسطه شخصیت راوی ما معتقد میشیم این از غیر معصوم نمیتونه باشه، یعنی کسانی بودن که بدون استناد به معصوم سخن نمیگفتن، از پیش خودشون حرف نمیزدن، هر چه میگفتن کلام و مضمون سخنان ائمه بود و اصلا به این جهت شهرت هم داشتن. یا نقل روایات می کردن، حالا به دلائلی مثلا اسم امام رو نیاوردن، یا اگرم آوردن در استنساخ و این نقل و انتقالات این اسامی حذف شده، و یا اگر هم مطالبی گفتن همون مطالبی بوده است که از ائمه شنیده، یعنی مضمون به هر حال مضمونی که ائمه اینها رو گفتن، و ما این رو از شخصیت اینها میفهمیم، مثل خود هشام شام ابن حکم یا یحیی ابن ام الطویل. اینا آدمایی بودن که قدر و منزلتشون پیش ائمه معروف بوده. خود هشام مثلا کسی است که به او امر کردن بره در مناظرات، در گفتگوهای عقائدی با مخالفین با اهل کتاب شرکت بکنه، یعنی اینقدر مورد اطمینان بوده. وقت این بعیده که بیایم بگیم اینها مطالبی رو خودشون گفتن استناد به ائمه نداشته باشه. یه بخشی از این روایات در واقع روایت نیست، صرف شهادته. مثلا یه روایتی از زید بن ثابت نقل شده، اینم باز من آدرس در همین کافی هم آمده، قال من قضاء الجاهلیه، گفته است که از چیزهایی که در جاهلیت، از احکامی که در جاهلیت رواج داشت این بود که مردها ارث ببرن و زنها ارث نبرن. ان یورث الرجال دون النساء. خب حالا آیا واقعا این روایته؟ ما بیایم اینو نقل بکنیم که از جمله روایات کافی که استناد به معصومین نداره این روایته. خب این روایت اصلا طبعا روایت نیست، این یک شهادتی است از زید بن ثابت بر یک عملی که در دوران جاهلیت انجام میشد. حالا ممکنه سوال کنید خب حالا اگر شهادت بر یک عمل رائج در دوران جاهلیته چرا مرحوم کلینی اینو آورده؟ می قرار نیست روایت کافی مشتمل به آثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام باشه و اصلا کتاب کتاب روایته. چه دلیلی داشته شهادت مثل زید بن ثابت را در این کتاب روایی ذکر بکنه؟ فقط فرمودی حالا این میتونه یک اشکال باشه، یعنی این به عنوان یک اشکال که حالا چرا در یک کتاب روایی چیزی را که اصلا روایت نیست آورده، حالا یا اشتباه مثلا کسانی بوده که می نوشتن یا استنساخ می کردن یا اشتباه سهو خود مثلا مرحوم کلینی، این به عنوان اشتباه باید بگیم هست، اما به اصل مدعا لطمه ای نمیزنه. مدعا اینه روایاتی که در کتاب کافی هست صحیح هست، این روایت نیست، یعنی سالبه به انتفاع موضوع میشه. ولو این که وجود خود همین در متن کافی به عنوان یک اشکال واقعا وجود داره. و یک قسمت پنجم و بخش پنجم، بخشی از روایات هم در واقع تفسیر روایات دیگرن، یعنی اگر یه مطلبی مثلا در روایتی از یک شخصی وارد شده که معصوم نیست از غیر معصومی نقل شده، اون در واقع در مقام تفسیر روایات وارده ای از معصومین بوده. یه بخشی هم اینجوری هم. این حالا نمونه هاش هم از چون 12 مورد ایشون ذکر کردن و همه این 12 مورد هم به نوعی در این به اصطلاح تقسیم بندی که ما گفتیم قرار میگیرن، لذا این روایات هیچ مشکلی در دلالت عبارت مرحوم کلینی و صحت ایجاد نمی کنه. ولو اینکه بعضی هاشون خودش یه مشکل دیگری تولید بکنه، اما در اصل این مدعا که کتاب روایاتی که صحیح هستن نقل کرده این رو مخدوش نمی کنه، چون بالاخره یا اینایی که روایتشون مستنده به غیر معصومه، روایاتی که مستنده به غیر معصومه یا به قرینه روایات دیگر، به قرینه مضمونی که در روایات دیگر وجود داره راویش معلومه، یا با توجه به این که همین مضمون در روایات دیگر هست ما یقین میکنیم اینم از معصومه، یا این که شخصیت اینها یه شخصیتی است که اجازه نمیده از غیر معصوم نقل کنن، یا این که اینها اصلا روایت نیستن. حالا اینی که روایت نیست یا صرف شهادت بر یک مسئله است یا در واقع تفسیر و تبیین کلمات معصومینه. این رجب شاهد اول. شاهد دوم که مرحوم آقای خویی گفتن این بود که کلینی خودش معتقد به صحت همه روایات کافی نبود، چون در کافی مرجحات یک روایت رو بر روایت دیگر ذکر کرده عند التعارض، و در خود مقدمه ایشون فرموده به اصطلاح معرفت روایات صحیح کار آسانی نیست و ما از همه اونها فقط یک مقدار کمی رو می دانیم، پس چطور میشه خود کلینی معتقد به صحت روایات کافی نباشه اما ما از عبارتش بخوایم استفاده کنیم که همه روایات کافی صحیحه؟ صرف این که گفته من پاسخ تو رو میدم و کتابی که مشتمل بر آثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام باشه نوشتم. خب اینجا در پاسخ به شاهد دوم عرض میکنیم که در این کلام مرحوم کلینی و اینکه مرجحات یک روایت رو بر روایت دیگه ذکر کرده، در این عبارت دو احتمال وجود داره، یعنی در عبارت بالآثار صحیحه عن الصادقین، یک احتمال این که این روایات مقطوع الصدورن، یک احتمال این که بگیم این روایات مقطوع الحجیه هستن. ظاهر عبارت مرحوم کلینی دومی است، یعنی این که این روایات مقطوع الحجیه هستن، چون تعبیر میکنه به آثار صحیحه، یعنی آثاری که قطعا حجت هم. اون وقت اگر ما این احتمال رو در عبارت مرحوم کلینی دادیم که بالآثار صحیحه، یعنی به روایات مقطوع الحجیه، خب این با ذکر مرجحات هیچ منافاتی نداره، چون مرجحات و بحث از مرجحات در واقع فرع حجیت متعارضه اینه. شما وقتی میگید دو روایت متعارضن و بعد به وسیله مرجحی میخواد اونو ترجیح بدین، یعنی چی؟ یعنی پذیرفتید این دوتا حجت هم، اگر هر دو حجت نبودن که تعارض معنا نداشت. اگر قرار بود یکی حجت باشه یکی لا حجت، اینجا که نمی گفتید ببینیم کدام رو ترجیح بدیم، خب اونجا معلومه حجت مقدمه بر لا حجت. در تعارض سخن از تعارض دوتا حجته، سخن از این نیست که دوتا مقطوع الصدور با هم تعارض کردن، چون نمیشه دوتا مقطوع هر دو قطعی الصدور باشن، یعنی ما یقین کنیم هر دو روایت از معصوم صادر شده باشه، این امکان نداره. ولی دوتا حجت میتونن با هم تعارض کنن و بحث از مرجحات و ذکر مرجحات ناظر به این معناست، پس بنابراین منافات نداره. از یک طرف ایشون بگه کتاب من مشتمل بر آثار صحیح هست، چون این یعنی مشتمل بر آثاری که یقین به حجیتشون دارم. از یک طرف مرجحات باب تعارض رو ذکر کنه و به اونها عمل بکنه، چون در ذکر مرجحات باب تعارض هیچ تنافی با این مسئله نیست، چون در مرجحات هم در واقع یعنی ترجیح و احد الحجتین یا احد الحجتین علی الاخرى، لذا هیچ مشکلی وجود نداره. شاهد سوم، اینم دو تا شاهد دیگه مونده، اینم سریع بگیم این بحث نیمه کاره نمونه، چون هفته آیندهم که دوشنبه به اصطلاح درس معلوم نیست باشه، حالا برای ما تمام کنیم، اگرم بود که فبه حالی. شاهد سوم که مرحوم آقای خویی ذکر کردن این بود که شیخ صدوق اعتقاد به صحت روایت کافی نداشتن، چون اولا از شیخ صدوق خواستن کتابی بر وزان من لا یحضره الطبیب بنویسه و او کتاب من لا یحضره الفقیه را نوشت و ارجاع نداد به کتاب کافی. اگر کتاب کافی صحیح بود خب ارجاع میداد به کافی، همه روایات صحیح بود ارجاع به روایات کافی میداد. به علاوه خود مرحوم شیخ صدوق در مورد یه روایتی میگوید ما رأیتها الا فی الکافی، که این اشعار به عدم صحت روایات، همه روایات کافی داره. اینو قبل از که، اما باز به نظر میرسه این شاهد هم مخدوشه و عرض به حضور شما شاید بطلان این شاهد از اون دوتا قوی تر باشه. آخه این که از شیخ صدوق خواستن کتابی بر وزان کتاب من لا یحضره طبیب بنویسه، این چه دلالتی داره بر عدم اعتقاد شیخ صدوق به صحت روایات کافی؟ کتاب من لا یحضره طبیب یک کتابی بوده مختصر مشتمل بر مسائل مربوط به طب و بیماری ها و درمان. خب اینجا هم از شیخ صدوق خواسته شده یک کتاب مختصر و مفید در فقه و حلال و حرام که شامل مهمات مسائلی که در عمل به اون محتاجن باشه، چون کتاب کافی کتاب مفصلی است. اولا اختصاص به فقه و حلال و حرام نداره، شامل اعتقادات، اصول اخلاق و امثال این هاست. ثانیاً روایات کافی حدود 16,000 روایت من لا یحضره الفقیه حدود 6,000. هم اختصار در شیخ در من لا یحضره الفقیه فقیه مورد نظر بوده و هم اختصاص به فقه و احکام. لذا این که حالا ایشون این کتاب رو نوشته دلیل نمیشه که روایت کافی در نظر شیخ صدوق صحیح نبود. اما اون نکته دوم که شیخ صدوق فرموده ما رأیتها الا فی الکافی، این هم به هیچ وجه دلالت بر ضعف این روایت نمی کنه. شیخ صدوق در واقع با این جمله میخواد بگه تنها طریق نقل من همین طریقه، یعنی انحصار طریق نقل را در این طریق داره بیان میکنه، چون طرق متعددی مرحوم شیخ صدوق برای نقل روایات داره. اینجا میخواد بگه ما رأیتها الا فی الکافی، یعنی تنها طریق من برای نقل همین طریقی است که کافی گفتم، لذا به هیچ وجه اشعار به ضعف نداره. و شاهد چهارم هم این دیگه خیلی خلاصه عرض بکنیم، این بود که شیخ طوسی در بعضی روایات کافی مناقشه کرده و بعضی از اونها رو ضعیف دونسته. کلن 4 مورد رو شیخ طوسی از روایات کافی نسبت بهش این اشکال رو داره. خب این عرض به حضور شما شاهد هم به نظر ما قابل اتکا نیست، برای اینکه این روایاتی که مرحوم شیخ طوسی ذکر کردن اینا مربوط به روایات متعارض است، در غیر مورد تعارض نیست. این اولا. ثانیا اختلاف مبنایی هست بین مرحوم کلینی و شیخ طوسی. مرحوم کلینی در تعارض قائل به تخییر و شیخ طوسی قائل به ترجیح، و مرجحات رو هم در مورد مرجحات هم با هم اختلاف دارن. مرحوم کلینی فقط 3 مرجح رو ذکر کرده: موافقت کتاب، مخالفت عامه و اجماع اصحاب. اما شیخ طوسی به این مرجحات مرجح دیگری هم اضافه کرده و اون مثلا ترجیح به صفات راوی است. لذا مجموع این مسائل نشون میده که اگر در اسناد بعضی روایات کافی ایشون مناقشه کرده، این فرض به حضور شما ناشی از اختلاف مبنایی که در این مسئله داشتن. ببینید شما نگید خب خود همین اختلاف مبنا هم به هر حال یه مشکل درست میکنه. ما بحثمون فعلا در دلالت عبارت مرحوم کلینی است. اینم جلسه گذاشتم به تأکید کردم که پاسخی که ما میدیم، ما فقط میخوایم اینو اثبات کنیم آیا این شواهد میتونه دلالت عبارت مرحوم کلینی را بر صحت روایات کافی مخدوش بکنه یا نه. ما فعلا در این مقامیم، میگیم این شواهد نمیتواند خدشه‌ای در عبارت مرحوم کلینی و دلالت اون عبارت بر صحت روایات کافی ایجاد بکنه. نتیجه تا اینجا این شد. ما تا حالا هنوز فعلا در بحثمون در اشکال اوله ها، این که عبارت کافی، عبارت مرحوم کلینی در مقدمه کتاب دلالت بر این مدعا داره، دلالت بر صحت روایت کافی داره، و شواهدی هم که مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت بر مدعا ذکر کردن، این شواهد هم همه محل اشکاله. این محصل بحث در اشکال اول. حالا تو برسیم به اشکال دومی که وجود داره، ببینیم اون اشکال رو میتونیم پاسخ بدیم یا نه. الحمدلله.